میکنم که نیمه از سال گذشت یک توجه میکنم که من خب در این سالی که گذشت در این سال من چه کار کردم و چه مقدار توانستم از این عمر خودم استفاده کنم که چیزی دیگه نمانده تا که بالاخره این سال به پایان برسه. آیا من تونستم استفاده کنم و همچنین میگم که پس کوشش خود زیاد کنم تا که بتونم ان شاء الله برای آینده خودم یک خوبتر چیزی را آماده کنم.
لیلا از مزار شریف فصل پاییز فصل تغییر بزرگ در سال توصیف کرده. تشکر از یک یکتان. حالا در خدمت کارشناس برنامه هستیم، جناب شرف الدین عظیمی، روانشناس و استاد دانشگاه در کابل.
سلام به عزیزان کافه صبح، امیدوارم صبح همه گی خوب باشن، سلامت باشن و روز را به خوبی و خوشی آغاز کرده باشن. در خصوص فصل خزان یا پاییز و به خصوص تغییرات و تحولات را که فصل خود به خودش میاره، این سبب میشه که در ذهن ما، در عواطف ما، در اخلاق ما، حتی خلق ما، در رفتار ما، در روابط اجتماعی ما، در تغییرات و سوخت و ساز بدن ما و آنچه که پیرامون ماست و در درون ماست تغییرات جدی بیاید. یعنی طبیعت، سرسبزی، خزان، هوا، آب، اقلیم، تغییرات آب و هوا، تغییرات موسمی، تغییرات فصلی، تغییرات کاری، تغییرات وظیفوی موارد است، موضوعات است و حالات است که در انسان تغییرات عجیب و غریب میارن. چیزی که بسیار مهم است و بسیار جدی است و بسیار بارزش است این است که ما به هر فصل، به هر ماه، حتی به هر موسم، به خصوص فصل پاییز یا خزان، هم باید برنامه خاص و ویژه داشته باشیم. اما قسمی که خود جو و فضا و محیط میتونه تغییرات ایجاد کنه، ما هم باید با یک سلسله تغییرات از پاییز پذیرایی کنیم، از خزان پذیرایی کنیم. یعنی چیزی که بسیار مهم است و جدی است و با ارزش است برنامه است. ما هدفهای بزرگ و مقاصد بزرگ داریم، اما آنچه که مهم است این است که برنامه های خود را باید مطابق به حالات تغییر بدیم و یکی از خصوصیات و ویژگی های برنامه هم انعطاف پذیری است. انعطاف پذیری به این مفهوم که در فصل بهار یک گونه باشی در قبال اهدافت، در فصل تابستان دیگه گونه باشی، در فصل خزان به گونه دیگه بدرخشی و حرکت کنی و در فصل زمستان هم مقصدت یا خواستت و آرزویت و پلانت برای مقاصد و اهدافت باید برقم دیگه باشه. که من زیاد پایبندی، زیاد آرزو دارم و زیاد حس میکنم که جدی باشه که در هر فصل به خصوص فصل خزان برنامه جدی و درست کنیم. امروزه و در چند مدتی که کرونا است و قرنطین هاست و ایام کرونا و قرنطین بعضی تاثیرات و تغییرات را آورد، در این فصل ما نیاز داریم که در برنامه های خودم تغییرات بیاریم. یعنی این برنامه های ما، این روش کار ما هم باید تغییر کنند. اما قسمی که در پیشنهادات صحی همواره میشنوین که باید ویتامین ها گرفته شوه تا ما مقوی باشیم، من میخوایم پیشنهاد کنم که در فصل خزان ما بیشتر به ویتامین نیاز داریم، به خصوص ویتامین دی، و این چیزی هست که در کرونا و حالات کرونایی هم بسیار مؤثر است. نکته سومی را که میخوایم اشاره کنم بعد از برنامه و ویتامین و گرفتن آهن، او مسئله شادی است. خوشی و شادی باید در این فصل در بخشی از برنامه های ما جا بگیره، چون فصل خزان فی نفس هوایش، چهرهش، سیمایش افسرده کننده است. سیمای خزان سیمای متاثر کننده است و در این طور یک وضعیت اگر ما بتانیم که شادتر برنامه ریزی کنیم بسیار مفید است و کمک میکنه ما را. یاد ما باشه که یک قسمت زیادی از زمان خود را در طبیعت بگذارانیم، چون طبیعت و گذشتاندن فرصتهای ما یا زمان ما در طبیعت به ما خواهد گفت که وجود زمین، وجود درخت، وجود نباتات گوناگون چیز مسیری را طی میکنن. یعنی خزان می در زندگیشان، بهار می و محکمتر و مقاومتر و مستمرتر می باشن و اینا میتونه در انسان تعمق عجیبی را و ژرف‌نگری عجیبی را ایجاد کنه.
امروز از درس‌های پاییز گفتیم و شنیدیم. فردا از شما می‌خوایم که اگر یک روز پاییزی بخواید جایی برین، کجا میرین؟ تا فردا، خداحافظ شما.
سلام. امشه گوشه که در مورزا بتید.
با اعلام ساعت 8 صبح با وقت ایران 9 با وقت افغانستان توجهتون را جلب میکنیم. بعد دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 9 همراهی بفرمایید. دبیر کل شورای پناهندگان ناروی با هشدار درباره فروپاشی اقتصادی افغانستان تصریح کرد که اگر هرچه زودتر اقدامی در این باره نشود، تمام وعده ها برای کمک به افغانستان پوچ خواهد بود. جان ایگلند دبیر کل شورای پناهندگان ناروی NRC که برای بررسی وضعیت افغانستان در کابل حضور دارد، در بیانیه گفت که اقتصاد افغانستان از کنترل خارج شده. سیستم بانکی این کشور هر روز ممکن است به دلیل کمبود پول نقد سقوط کند و شمارش معکوس فروپاشی اقتصاد افغانستان آغاز شده است. وی هشدار داد که اگر اقتصاد افغانستان سقوط کند، حتی ارائه ابتدایی ترین و اساسی ترین خدمات نیز ممکن نخواهد بود و نیاز مردم افغانستان به کمک های بشر دوستانه افزایش خواهد یافت. ایگلند مقابله با بحران نقدینگی را بسیار مهم دانست، زیرا سازمان های امدادرسان به دنبال افزایش توان خرید برای توان خود برای تامین نیازهای فوری بشری در افغانستان هستند. دبیر کل شورای پناهندگان ناروی با تاکید بر لزوم اقدام فوری جامعه جهانی در این باره گفت که کشورهای عضو سازمان ملل متحد باید فوراً برای ایجاد ثبات در اقتصاد، تأمین مالی خدمات عمومی مناسب و حل بحران نقدینگی به یک توافق چند جانبه دست یابند. ایگلند از کشورها و سازمانهای کمک کننده به افغانستان نیز خواست تا بر ارائه راه‌حل‌های سریع و کارآمد برای ارائه کمک‌های فوری به اطفال، زنان و مردانی تمرکز کنند که دیگر نمی‌توانند منتظر بمانند. این در حالی است که بر اساس آمارهای رسمی بیش از 18 میلیون نفر از مردم افغانستان برای ادامه زندگی با کمک‌های بشردوستانه متکی هستند و بیش از 3.5 میلیون نفر آواره داخلی در این کشور وجود دارد. بر اساس یافته‌های تازه برنامه جهانی غذا از هر 3 نفر از مردم افغانستان 1 نفر به شدت گرسنه است، نمی‌داند وعده غذایی بعدی او از کجا خواهد آمد و بیش از 93% از خانوارهای افغانستان در هفته گذشته غذای کافی نخوردند. سازمان ملل متحد از جمع‌آوری 131 میلیون دلار غرض کمک به افغانستان خبر داده است. استفان دوجاریک، سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد، گفت که این سازمان 131 میلیون دلار از جمله 1.2 میلیارد دلار مورد نیاز برای کمک به افغانستان را دریافت کرده است. وی گفت ما 131 میلیون دلار از جمله 1.2 میلیارد دلار وعده شده را به دست آورده ایم. این 21.7% از پول 606 میلیون دلار می باشد که ما برای کمک به افغانستان تا اخیر سال درخواست کرده بودیم. قبلا سرگئی ورشینین معاون وزیر خارجه روسیه اظهار داشته بود که حین نشست وزیران خارجه G20 در نشست‌های اسامبله عمومی ملل متحد، روسیه خواهان ثبات وضع در افغانستان و هماهنگی روش‌های ملل متحد مربوط به مشکلات این کشور شد. او همچنان تأکید کرد که ملاقات G20 در مورد افغانستان به تاریخ 28 سپتامبر دایر می‌گردد. دادستان بخش رسیدگی به جنایات جنگی در دیوان کیفری بین‌المللی قصد دارد به بهانه تسلط طالبان بر افغانستان تحقیقات درباره جنایات نظامیان آمریکایی و ناتو در این کشور را کنار بگذارد. با وجود ارتکاب جنایات مختلف نظامیان آمریکایی طی 2 دهه اشغال افغانستان، دیوان کیفری بین‌المللی قصد تحقیق درباره این جنایات جنگی آمریکا را ندارد. کریم خان، یکی از دادستان‌های این نهاد قضایی جهانی، شامگاه دوشنبه اعلام کرد به دنبال گرفتن حکم تایید برای اثرگیری تحقیقات حول جرایم جنگی در افغانستان توسط طالبان و دیگر گروه‌های شبه نظامی در این کشور است، اما این تحقیقات شامل جنایات آمریکایی‌ها نمی‌شود. این درخواست به بهانه بازگشت طالبان به قدرت پس از تسلط طالبان بر افغانستان در پی فرار عساکر آمریکایی طراحی شده و برای تایید به قضات دیوان کیفری بین‌المللی ارسال شده است. پیش از این دادستان‌های این دادگاه تحقیقاتی را درباره جنایات جنگی نظامیان آمریکایی و نیروهای امنیتی دولت افغانستان انجام داده بودند، اما کریم خان اکنون می‌گوید که قصد دارد به دلیل نبود امکانات و عدم دسترسی کافی به اطلاعات آن مسئله را از اولویت خارج کند. بر اساس این گزارش، فعالان حقوق بشری در افغانستان به این اقدام دادستان دیوان کیفری بین‌المللی اعتراض کرده و آن را توهینی به هزاران قربانی جنایات نیروهای آمریکایی، ناتو و دولت کابل در حق مردم این کشور دانستند. این دادگاه سال گذشته و بعد از حدود 15 سال بالاخره تحقیقات درباره جنایات جنگی نظامیان خارجی در افغانستان را به شکل کامل آغاز کرد، اما به درخواست دولت وقت کابل و حمایت آمریکا این تحقیقات متوقف شد. کریم خان در بیانیه خود مدعی است که سقوط دولت پیشین افغانستان به دست طالبان شرایط را به کلی تغییر داده و گویا به همین دلیل تمرکز تحقیقات حول جنایات جنگی از آمریکا به طالبان منحرف شده است. این در حالی است که در جدیدترین نمونه از جنایات غیر انسانی نظامیان آمریکا در افغانستان در تاریخ یکشنبه 7 شهریور، یک تیاره بدون سرنشین آمریکایی با خانه‌ای در منطقه خواجه بغرا در منطقه 15 پلیس کابل حمله کرد که در نتیجه آن 10 تن از اعضای یک خانواده کشته شدند. سخنگوی گروه طالبان بر رسمیت شناختن دولت این گروه را در افغانستان از جامعه جهانی خواستار شد. ذبیح الله مجاهد در گفتگو با شبکه تلویزیونی اسکای نیوز عربی گفت که اگر جامعه جهانی دولت طالبان در افغانستان را به رسمیت نشناسد و اموال مسدود شده این کشور در بانک‌های خارجی آزاد نشوند، مشکلات افغانستانی‌ها دوچندان خواهد شد. سخنگوی گروه طالبان خطاب به جامعه جهانی افزود دولت طالبان در افغانستان خواستار رابطه سازنده و خوب با همه کشورها بر اساس منافع مشترک است. گروه طالبان که از 15 اوت قدرت را در افغانستان در دست دارد، 7 سپتامبر اسامی اعضای دولت موقت خود را معرفی کرد و سپس کابینه خود را با معرفی چند سرپرست وزارتخانه های باقی مانده و معاونان این وزارتخانه ها تکمیل کرد. کابینه معرفی شده طالبان انتقاد مخالفان داخلی افغانستان منطقوی و جامعه بین المللی را به دنبال داشته است. از نظر منتقدان ترکیب کابینه جدید با وعده طالبان برای تشکیل دولتی فراگیر در تضاد خواهد بود. و وانگ یو سفیر چین در افغانستان خواستار لغو تحریم‌های اقتصادی علیه کابل شد. وانگ یو دیشب در پیامی توییتری نوشت که تحریم‌های اقتصادی باید برداشته شوند، ذخایر خارجی افغانستان باید برای مردم باشد و برای مردم استفاده شود. وای در ادامه نوشت که چین کمک 200 میلیون یوانی مصالح به افغانستان را تسریع خواهد کرد. ماه گذشته با سقوط دولت کابل و به قدرت رسیدن طالبان، صندوق جهانی پول دسترسی افغانستان به منابع مالی این صندوق را به دلیل مشخص نبودن اوضاع سیاسی این کشور مسدود کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز حدود 440 میلیون دلار ذخیره ارزی جدید افغانستان را منجمد کرده است. بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. وقتتان بخیر.
کار دیگری ندارم. من و خورشید برای دوست داشتنت بیدار می شویم. 7 صبح. صبح زیبا و قشنگ شما عزیزان بخیر بادا. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً با ما همراه باشید.
انیس کنج تنهایی کتاب است. فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
به نام خدایی که عشق را آفرید، قلم را و اندیشه را. به نام خدا. دوستان و عزیزان کتابخوان، سلام و درود بر شما. حال دلتان چطور است؟ از برنامه انیس تنهایی به مدت 15 دقیقه مهمان لحظاتتان هستیم و امید که شما هم با ما همراه باشید. امروز می‌خواهیم کتاب به هیچ کس نگو نوشته هارلن کوبن را خدمتتان معرفی کنیم. مترجم این اثر خواندنی بهزاد رحمتی است و انتشارات چلچله هم این کتاب را چاپ و روانه بازار کرده است. به هیچ کس نگو اثر مشهوری از هارلن کوبن، نویسنده مشهور آمریکایی است که موفق به کسب جایزه ادگار شده است. تا کنون نزدیک به 60 میلیون نسخه از کتاب‌های وی به 43 زبان در سراسر جهان فروخته شده و جوایز زیادی در زمینه ادبیات جنایی و معمایی نصیب خود کرده است. از جمله اولین جنایی نویسی است که هر 3 جایزه معتبر ادگار و شاموس و آنتونی را به دست آورده است. کتاب به هیچ کس نگو با روایتی آغاز می شود که در آن قهرمان داستان همراه با همسرش در اطراف یک دریاچه که ارث خانوادگیشان است قدم می زنند که هوا تاریک می شود. همسرش از آب بیرون می رود که ناگهان صدای جیغ همسرش را می شنود. درد فقدان برای دکتر دیوید بک کمرشکن بود و او هر روز در طول 8 سال گذشته دوباره با ترس و وحشت آن اتفاق زندگی کرده است. آن برکه درخشان، نور کمسوی ماه، شیونهای دلخراش، همان شبی که همسرش را رو بودند، همان شبی که آخرین بار او را زنده دید. همه با دیوید میگویند که وقت گذشتن از آن ماجرا و فراموش کردن گذشته یک بار برای همیشه فرا رسیده است. اما برای دیوید بک پایانی در کار نخواهد بود. پیامی بر صفحه کمپیوتر او ظاهر شده که حاوی عبارتی است که فقط او و همسرش می‌دانستند. دیوید بک ناگهان با غیر ممکن‌ها روبرو شده است. اینکه در جایی و به طریقی الیزابت هنوز زنده است. جملاتی از متن کتاب به هیچ کس نگو را با هم مرور می کنیم. مدام این حرف چرند را می شنیدم که بهتر است عاشق شده باشی و آن را از دست داده باشی تا اینکه اصلا عاشق نشده باشی. یک تصور غلط دیگر. به هم اعتماد کن. این بهتر نیست؟ نمی خواهم بهش را به من نشان دهید و بعد آن را با خاک یکسان کنید. می دانی خاطرات دردآورند. خاطرات خوب بیش از همه. از شما دوستان عزیز دعوت میکنم که همراه شوید با همکارم خانم نرگس بهرامی. کیمیای کتاب.
دوستان و شنونده های عزیز سلام، به برنامه انیس تنهایی و بخش کیمیای کتاب خوش آمدید. تصویرسازی دنیایی بی پایان است که جهانی از خلاقیت در آن آفریده می شود و علاوه بر لذت هایی که در این حرفه وجود دارد، می توان با کسب مهارت و تجربه با کسب کارهای متعددی همکاری کرد و به کسب درآمد بالایی رسید. تصویرگری متن کتاب یکی از خلاقانه ترین و جذاب ترین کارهایی است که در صنعت چاپ انجام می شود. تصور کنید که دنیای بصری از لابلای کلمات و عبارات در هم تنیده کشف شده و توسط سرپنجه های هنرمندی بازآفرینی می شود. و البته اگر این کتاب ها داستان باشند، اولین بازنمود تصویری آن توسط یک هنرمند برای مخاطب می تواند جذاب و در عین حال تازه باشد. تصویرگری متن کتاب داستان تاریخی پرفراز و نشیب دارد و به سبک‌های مختلفی صورت می‌گیرد. آدمیزاد از هزاران سال پیش می‌دانست که می‌تواند به کمک ابزار تصویر بسیاری از مفاهیم را بهتر منتقل کند. مفاهیمی که واژه‌هایی برای آنها وجود نداشته و اگر داشته رسای کافی نداشته است. حتی به یاری واژه‌های متعدد توصیفی. تصویرسازی در طول تاریخ چیزی جز روایتگری تصویری یا داستان پردازی تصویری نبوده است. اما شروع داستان سرایی به صورت مکتوب با آغاز تمدن‌های اسطوره‌ای و پیدایش اشکال خطوط نوشتاری بوده است که قدیمی‌ترین آنها خطوط تصویری مانند خط هیروگلیف مصری و خطوط میخی باستان از قبیل خط سومری و ایلامی است و کمک این خطوط نوشتاری افسانه های اساطیری در کتیبه های سنگی و مهرها یا پاپیروس نوشته می شد. در خلال تمام آن تصاویر داستان هایی در مورد خلقت جهان و انسان، نیروهای مافوق طبیعی و جهان ماوراء موجود بود که در تصاویر داستانی به هم مربوط می شوند. هنر تصویرسازی قبل از پیدایش خطوط در دوران پارینه‌سنگی و میان‌سنگی در نمونه‌هایی از نقاشی میرملاس در اروپا و غار التامیرا و لاسکو و غارهایی در ایران چیزی جز نقاشی جادویی نبوده است. در آن دوران نقوش در ارتباط با انتقال جادویی قدرت‌های مرموز جهان طبیعت به درون زندگی جمعی انسان‌ها، در موقع شکار برای سیطره بر قدرت حیوانات و در مواقع دیگر به همراه مراسم آیینی به منظور چیرگی بر قدرت‌های طبیعت و امثال هم به تصویر کشیده می‌شدند. به تدریج در دوران نوسنگی با به وجود آمدن کشاورزی و دامپروری و ظهور هسته‌های اولیه زندگی اجتماعی انسان در شهرها، باورهای مقدس و حماسه‌ها و افسانه‌ها شکل می‌گیرند. تصویرسازی به همراه متون کتاب‌های مقدس، وسیله‌ای برای بازگو کردن روایت‌های مذهبی داستان‌های پیامبران، تجسم چهره‌های فرشتگان و رویارویی نیروهای خیر و شر شده و روایت‌های کتاب مقدس توسط هنرمندان به تصویر کشیده می‌شود. دوستان عزیز، در برنامه بعد باز هم در مورد تصویرسازی کتاب‌ها برتان می‌گوییم. تشکر که تا این لحظه همراه ما بودید و خدا نگهدار.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، تشکر میکنیم از همراهیتان با برنامه انیس تنهایی. در روزهای گذشته کتاب صوتی اگر ایستاده بمانی نوشته سریا قنبری ادیبی را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
زندگیمونو خیلی ساده شروع کردیم، اما انقدر هم دیگر دوست داشتیم که حاضر بودیم همه سختی ها رو به دوش بکشیم. من کارگری میکردم، هر کاری که میشد میکردم. اصلا هم سراغ خانواده هامون نرفتیم، چون میدونستیم که به خون ما تشنن. اگه دستشون به ما برسه حتما ما رو از هم جدا میکنن. با وجود همه این سختی ها که اوایل زندگی داشتیم، اما روزگارمون خوش بود، چون دلمون به هم دیگه خوش بود. من و خاتون عاشق زندگیمون بودیم. دو سال بعد که کمی کاروبارم بهتر شد، تصمیم گرفتیم بچه دار بشیم و شدیم. خدا یه پسر بهمون داد، اما متاسفانه پسرم فلج بود، نمیتونست راه بره. هزینه دوا درمون عباس خیلی بهمون فشار می آورد، اما چاره ای نداشتیم. خاتون توی خونه آرایشگری میکرد و از این رو هم یک کمی درآمد نصیبمون میشد، اما بازم دخل و خرجمون با هم جور نبود. 4 سال بعد خدا یه پسر دیگه بهمون داد که اونم عقب افتاده بود. دیگه واقعا درمونده شده بود. نمیدونستیم علت این کارا چیه و چرا خدا داره ما رو اینجوری امتحان میکنه. خاتون خیلی ناراحت بود، افسرده شده بود. روزای خیلی بدی داشتیم. حتی گاهی به سرمون میزد که برگردیم شهرمون و کنار خانواده هامون زندگی کنیم. اما خب راه برگشت نداشتیم. من تمام سعی خودمو کردم تا خاتونو دوباره به زندگی برگردونم، ولی خب خودمم داغون بودم. 7 سال گذشت، دیگه به این وضع عادت کرده بودیم. خاتون خیلی خوب از پسرامون مراقبت میکرد و تمام وقتش صرف بچه ها میشد. 10 سال بعد خاتون ناخواسته باردار شد. ترس به جونمون افتاد که نکنه این یکی هم مشکلی داشته باشه. اولش به این فکر کردیم که بچه رو بندازه، اما بعد پشیمون شدیم. 9 ماه استرس و نگرانی، اما خب خدا رو شکر صاحب یه دختر سالم و زیبا شدیم. تولد مریم زندگی ما رو از این رو به اون رو کرد. شادی دوباره به ما رو آورد. خوشحال و امیدوارتر از قبل شده بودیم. من توی کارم پیشرفت کرده بودم. با اون پسندازی که داشتم یه خونه کوچیک خریدم. زندگی رو میگذروندیم. مریمم روز به روز بزرگتر و خانومتر و زیباتر میشد. سالها گذشت. من و خاتون هنوزم با عشق به هم زندگی میکردیم. مریم بزرگ شد. درس خوند. پرهیزکارم. برای خودش شد خانم دکتر. دختری یکی دونه ما الان خانم دکتره. خیلی زندگی خوبی داره. اما عمر پسرها به دنیا نبود. پسر بزرگم 20 سالگی و پسر کوچیکم 17 سالگی از دنیا رفتن. ما موندیم و مریم. مریم همه زندگی ما بود. ازدواج کرد. 3 بچه داره. دلخوشی ما الان همون 3 نوه.
آقا مراد چند دقیقه‌ای سکوت کرد که مانی گفت: پس الان شما چرا اینجا دور از دخترتون زندگی میکنی؟ آقا مراد گفت:
چند سال پیش من و خاتون تصمیم گرفتیم بریم سفر. بار و بندیل بستیم راهی شدیم. اما خب وسط را تصادف کردیم. ماشینمونم دیگه خراب شد. خیلی اتفاقی اومدیم این روستا. خاکش دامنگیرمون شد. موندگار شدیم.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد خدایا رو نگهدارتان.
خب با تشکر از حضور شما سروران گرامی که در نشرات صبحگاهی رادیو دری حضور دارید، برنامه شاپرک تقدیم اطفال نازنین میکنیم. امیدوار هستیم بشنوند و لذت ببرند.
بزرگ و توانا، ای خدای مهربان، نام پاکت آرام بخش دل هاست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، چه خوب و زیباست غنچه روی لب هاست. به هر کسی می رسیم کلام اول ماست. سلام و هزاران سلام بر روی ماه شما نازنینا. سلام بر لب های خندان شما شیرین زبانا. دخترای قند، بچه های شیرین زبان، شما امروز هم برنامه خودتان شاپرک میشنوین و میدونین که مدت برنامه خودتان 15 هست. پس در کنار برنامه خودتان شاپرک باشین. دوستای عزیزم، ما وقتی میخواییم چکر بریم، وسایل مورد نیاز ما رو ور میداریم و حرکت میکنیم. ما وقتی میخواییم سفر بریم، بایک ما رو جمع میکنیم و حرکت میکنیم. حتی وقتی میخواییم خانه کسی بریم یا وقتی میخواییم بریم سودا بگیریم، از موتر استفاده میکنیم. یا پدر جان ما موتر داره یا ای که تکسی میگیریم. بله دوستای قندم، موترها زندگی ما رو آسان تر کردن. ما زودتر به مقصدمان میرسیم و زودتر هم پس میاییم. ما همون رقم که میدانین رقم موتر داریم. اگر اوقدر اطلاعاتتان زیاد نیست خیر است. بیاین همراه هم بریم و بخش نمایشی برنامه رو بشنویم.
پدر جان.
بله عزیزم.
پدر سبا میریم موتر جدیدتان رو بگیریم.
موتر جدید من؟
بله بله، منظورم همو بود، موتر جدید من.
بله امیر جان، سبا میرم بخیر.
میشه که من همراهتان بیایم؟
خب راستش نیبتیم، میخوایم غافل گیرت کنم. خب
پدر جان.
بله.
موتر ما کلان است؟
بله کلان است.
من و شما و مادر جان و رفیقای میتونیم داخلش کلگی بشینیم؟
بله میشه.
میشه که موترک من بیارم؟
بله وام میشه.
پدر جان.
بله.
بایسکل من میتونم بیارم؟
خب بله میشه بایسکلتون بیارم.
وای پس بسیار کلان است.
خوب است دیگه، کلگی جای میشیم بخیر.
پدر میتونیم همراهی سفرم بریم؟
معلوم است که میتونیم امیر.
باز میتونیم وسایلمان داخلش بانیم، باز که تو وسایلمان بریم سفر؟
خوام بله، جایی داره که وسایلمان بانیم داخلش، خودمان بشینیم و بریم سفر به خیر و خوبی. میشه بله.
پدر جان.
امیر جان بسته است دیگه بچه گلم، حالا دیگه وقت خواب است، اگه یک گب بزنیم مرا خواب نمیبره، با سبا ناوقت میرم که موتره بگیرم.
وای نه 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 پدر جان دیگه گب نمیزنم، معذرت میخوام.
نمیخوای معذرت بخوای عزیزم، برو برو خوابتک و شوتم به خیر باشه.
مادر جان میشه که به پدر جان تلفن کنین که دقیقاً کجاست؟
بچه قندم اقه بیتاب نباش جان مادر، پدر جان دمیال ده حال رانندگیز و طرف ما بخیر میه، نمیشه که مردم به دقیقه به پدر تلفن کنم. میشه؟
نه خطرناک است.
خب آفرین، خدا رو شکر که میفهمی خطرناک است. یکم اگه صبور باشی پدر جانتم بخیر میایه. آل برو داری اولی بازی ساتیری، کم کم پدر جانتم میایه بخیر.
بسیار خوب مادر جان. به به، هوا یکم خنک شده، اما اوقع خنک نیست که منو ناجور کنم. وقتی پدر جان موتر جدید منو آورد و زودی کردم میرم و موترهای من میارم و میرم داخلش که اونجا بازی و ساتری کنم. وای موتر ما چقدر کلان است. میتونم برای زاد تم به تم برش بگویم اینا سیل کن، فقط پدر تو نیست که موتر کلان دارم. سعی کن موتر پدر من چقدر کلان است. میتونم حتی در داخلش قرار خواه کنم. وای پدر جان محمد چقدر خوب.
آمدم.
سلام پدر جان.
وعلیکم السلام. وعلیکم وعلیکم. خوب هستی جان جور است؟
کو کجاست؟
اینه اینه، نمیبینی؟
کو؟
اینه بچه موتر اینجاست، نمیبینی؟
این خب موتر نیست.
چطوری؟ این موتر است دیگه، بایسکل خونه است. اینه بچه همین موتر ماست، موتر نو و جدید ما.
ولی
چی شده؟
مزاق میکنن پدر جان.
نه بچه مزاق چی؟ اون طرف شو که من سوار شم و موتر داخل کنم دیگه.
نه پدر جان صبر کنین.
چرا؟
موتر کلان ما کو؟ همون که میتونستم داخلش بازی کنم، که هم من و هم رفیقایم داخلش جای شویم، موتری که بتونیم همراهش سفر بریم، موتری که من بتونم. نه نه نه، این موتر من نیست.
اه.
موتری که من میخوایم نیست.
بچه گلم با همین موترم میشه و کارهایی که تو گفتی انجام داد، باور کن.
من این موتر کلانی که من میخواستم رقم موتر پدر رضاست، نه این رقمی.
پدر رضا او بیخی لاری بچه گلم. نه بچیم آل اجازه بتیم من برم داخل. خب پس شو از دانه درزک من سوار شو موتر داخل بیارم. خب
بابا چرا قسم شد؟ من چه موتری میخواستم پدرم چه موتری گرفتم؟ یعنی چی؟ من این موترش خوش ندارم.
سلام بچه خوب نازنین. سلام.
ای چی بود؟ صدا از کجا آمد؟ کسی دعولی نیست که؟
من هستم. نه موتر جدیدتان.
موتر جدید ما؟ اینه بخیر تو گفم میزنی؟
بله راستش، چرا که از من خوشت نامد گفتم من باید گپ بزنم.
راستش نه که خوشم نیایم. خب اتفاقانی بسیار خوب است که خودت گپم میزنی، اما خب اون چیزی که مد دلم بود نیستی.
تو چرا کم موتر خوش داری؟ از این موترهای جدید؟
نه برای فرقی نمیکنه، اما دلم میخواهی که موترمان موتر جدیدمان کلان باشه. از اون موترهایی که میشه کل کوچ خانه رو داخلش جای کرد.
آها منظورت موترهای لاریست.
لاری؟
بله امیر جان، با اون موترهای کلان که میتونن کوچاره یا وسایل کلان رو جا و جای کنن لاری میگن.
خب من نمیدانستم لاری.
بله.
خب کاش ما لاری می داشتیم.
مگم شغل پدر چی هست امیر خان؟
چرا؟ مگه هرکی لاری داره به شغل و کار کمایی پدرش ارتباط داره؟
بله عزیزم، پدرهایی که لاری دارن کسایی هستن که با لاری کار میکنن و عبارت دریور لاریستن. اونا گاهی داخل شهر کوچ خانه یا دیگه وسایل جا به جای میکنن، گاهی هم بعضی چیزها را به عنوان بار از این شهر و شهر دیگه میبرن.
واقعا؟
بله، نمیشه تو دلاری بشینی و در شهر چرخ بزنی، چرا که بسیار کلان است، هم آلودگی زیادی با وجود میاره، هم جای زیادی را در شهر وقت پارک کردنش خال میکنه. بهترین وسیله در داخل شهر امیر خان استفاده از ما موترهای ریز است. ما براحتی در سرکا حرکت میکنیم، وسایل ضروری میتونیم حمل کنیم و با صورت هم آلودگی نداریم.
اوه چقدر جالب، من فکر میکردم که بالاری هم میشه در شار رفت آمد کرد.
معلوم است که نه، نمیشه امیر خان. همون قسم که برات گفتم، لاریا به خاطر کلان بودن و جایدار بودنشان بهترین وسیله برای حمل وسایل خانه یا چیزهای دیگه است. مثلا فکر کن یک فابریکه مواد غذایی تولید میکنم.
خب
یا کوچ و چوکی. خب این فابریکه برای رساندن تولیدات خودش نمیتونه از موترهای رقم محترم استفاده کنه. درست؟
درست.
او وقت هست که از لاری استفاده میکنن، که البته لاری ها انواع مختلف دارن. از لاری همسایتان کلانتر شما است امیر خان، خورتر شما است. برای مواد غذایی از لاریای استفاده میشه که پشتش یخچال داره تا مواد غذایی فاسد نشود.
تشکر موتر عزیز، چقدر خوش هستم که خودت به جمع ما آمدی. من برو موترکای من بیارم که یکم همراهت بازی و ساتری کنم.
کار خوبی میکنی، برو امیر خان.
چکن عکس گنجشکان در آب،
دوسته ی نازم، وقت برنامه امروز شاپرک هم به پایان رسید. تا فردا و یک سلام دوباره، خدا یار و نگهدارتان.
سلامتی شما عزیزان آرزوی قلبی ماست. آینه حقیقت را تقدیم شما میکنیم.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
مسلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم. در حقی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام تو که به ما عشق دادی و مهربانی، یاد تو مسیر زندگی ما را هموار می کند ای مهربان ترین مهربانان. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام و درود بر شما. خدا را شاکریم که باز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما خوبان باشیم در برنامه آینه حقیقت از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. امیدوار هستیم که همسفر ما باشید در جاده حقیقت و آگاهی. دوستان عزیز، در برنامه امروز علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی، حدیث گوهرباری را هم از زبان شیوا و شیرین رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای برایتان پخش خواهیم کرد. و امروز در خدمت استاد رضا محمدی، پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. ابتدا مرور میکنیم سوالات شما خوبان را که برای ما ارسال کردید. شنونده محترمی از استاد محمدی خواستند که در مورد خداشناسی صحبت کنند و پرسان کردند که خدا را چگونه می توان شناخت. دوست دیگری فرمودند که چرا یکی از القاب حضرت علی علیه السلام مظهر العجایب بود؟ خب میریم سراغ سوال اول دوست عزیزمان که از استاد محمدی خواستن که در مورد خداشناسی صحبت کنن و پرسیدن که خدا را چگونه میتوان شناخت. استاد پاسخ شما را میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اولین راه اینه که انسان عقلش رو ورزش بده، تعقل کنه، در آیات الهی فکر کنه. ان فی خلق السماوات والارض اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. يتفكرون، وقتی تفکر کردن، وقتی به اینجا رسیدن که يتفكرون في خلق السماوات والارض، به این نتیجه رسیدن ربنا ما خلقت هذا باطلا. این چه همون انسان خدا رو میشناسه، میشه این نظام با این همه عظمتش، با این همه دقتش، با این همه ظرافت و این همه نظم و هدایت یافتگی و اینها هادی نداشته باشه، ناظم نداشته باشه، خالق نداشته باشه. اف الله شک کن فاطر سماوات و الارض، میشناسن در خدا شک کنه که آسمان و زمین آفریده. این راه اوله که ما عقلمون رو به کار بندازیم. از دو راه، یک اندیشه در وجود خودمون، بهش میگن که راه انفسی،
در وجود خودمون تفکر کنیم، دو خارج از وجود خودمون. این تفکر در این قرآن فرماید راه انفسی، به اون راه بیرون میگه راه آفاقی. و فی الارض آیاتون للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون. شما نگاه کنید تو زمین آسمان ببینید که چه دقت ها. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. خب عرب شب و روز با همین شطور سر کار داشت، به همین شطور نگاه کنید ببینید چطور، چه نظمی، چه دقتی، چه لطافت ها و ظرافت های. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی السما کیف رفعت. بعد اینا نگاه کنید خواهید دید که خدا رو میشناسید. سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. ما آیاتمون رو در وجود خودشون که انفس باشه و در آفاق که خارج از وجود انسان باشه بهشون نشون میدیم تا بفهمن که خدا حقه. اولا یک فی بلب بکنه و علا کل شیء شهید. این یک راه. راهش اینه که انسان همون که عرض کردم عقلشو به کار بندازه و رشد عقلی داشته باشه. عقل انسان میگه هر معلولی علت میخواد. خب این عالم معلول، پدیده، پدیداره، ممکنه. خب یه واجب میخواد، معلول یه علت میخواد، پدیده یک حادث یک محدث میخواد، حادث یک محدث میخواد. این یک راه که این راه بسیار راه خوبی است، همه هم میتونن از این راه برن. قرآن هم این راه رو زیاد تاکید کرد، درس کرد. حالا من یه آیه خوندم در سوره آل عمران بود، آیات فراوان دیگری هم داریم. مثلا پیامبران اومدن برای همین، اومدن که عقل انسان ها رو، اون گنجین های عقل انسان ها رو استخراج بکنن، فطرت انسان ها رو بر بیارن. این یک راه. خب این راه رو همه میتونن برن. ما میگیم که دوستان کتاب مطالعه کنن. کتابی که راجع به خداشناسی نوشته شده، فراوان نوشته شده، اکثر علما نوشتن در رابطه با خداشناسی. ما یه مجموعه برای طلاب خارج از کشور حدود 20 سال پیش نوشته بودیم، اخیرا تحت عنوان درس‌های از عقاید اسلامی چاپ شده. جلد اولش راجع به خداشناسی است. کل جلد اولی مجموعه خداشناسی است که دوستان میتونن مراجعه کنن. فکر کنم تو اینترنت هم باشه، حالا یادم نیست که هست یا نیست. الله الله راه دوم، راه تهذیب نفس و تزکیه درون و پرهیز از گناه. اگر ما واجبات رو خوب انجام بدیم، نماز اول وقت بخونیم و اگر از گناه پرهیز کنیم، اگر اخلاقمون رو درست بکنیم و اگر قلبمون رو صاف کنیم، قلب ما الان عرض کنم که روش انواع پرده ها کشیده شده، نگفتم آلودگی ها که انشاءالله آلودگی نباشن، پرده هست. اگه این پرده ها کنار بره، اگه این آینه پاک بشه، صاف بشه، وقت انسان خدا را در آینه قلبش میبینه. اون راه اول که عرض کردم، انسان خدا را میشناسه، میفهمه که خدا هست. 10 تا دلیل اقامه میکنه، چون از زمان افلاطون و ارسطو برهان اقامه کردن بر وجود خدا. که من میخوام برهان ها رو بگم، باید حداقل 10 جلسه ما برهان هایی که مثلا ارسطو برهان حرکت اول رو اقامه کرده. اول اینا دو تا برهان خیلی مهمه، که برهان امکان و وجود، یکم برهان طرف و وسط رو اقامه کردن. فارابی برهان اثر دو اقصر رو همینطور از همونجا شروع شده تا اومده صدر المتین برهان صدیقین رو. خلاصه برهان خیلی زیاد هست. این راه راه عقله که انسان استدلال های فراوان رو اقامه میکنه، چون خدا هست و صفات خدا هم براش ثابت میشه. از این راه انسان خدا رو میشناسه، میفهمه که خدا هست، باور میکنه که خدا هست. برایش من 10 تا دلیل میاره که به این دلیل، به این دلیل خدا هست و اینم صفاتش. راه دوم نه، انسان خدا رو میبینه، به خدا میرسه. راه اول فقط میفهمه که خدا هست، اما دیگه خدا رو نمیبینه، دیگه پیش خدا نمیره، دیگه با خدا نیست. این راه دوم نه، انسان خدا رو میبینه. راه دوم انسان، راه اول میگه که خب مگه میشه که خدا باشه و عادلم باشه، عالم دیگری نباشه؟ عقل استدلال میکنه که حتما باید معادی باشه. این راه دوم نه، بهشت رو نشونش میده، میره داخل بهشت. اون راه اول که گفتیم همون راه استدلال و عقل بود. این دومی ها که اهل دل باشن اون راه رو قبول ندارن، یعنی اون پای چوبی انسان نمیتونه کوپیمایی بکنه، پای چوبی سخت بی تمکین بود. ولی حالا ما قبول داریم اون راه رو هم، یعنی حکمت مطلقه هر دو رو با هم آمیخته. شما که مثلا شواهد روحیه رو ببینید که مال صدر مطلقین هست، این برهان عقلی قامه شده خیلی محکم. بعد میگیم از راه دلم رسیدیم برهان مشرقیون، از این طریق انسان میتونه همین راه رو بره. این یک، اینم راه دوم که راه دوم شد راه دل. الله 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 الله. سوم، همراهی با قرآن و اطرت، و این راه تضمین شده راه چهارم که عرض میکنم بعضی از ذکرها و بعضی از دعاهاست که حتما باید تو زندگی ما داشته باشیم، با توجه هم باید داشته باشیم. این دعای اللهم عرفنی نفسک، خود 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 رو با هم معرفی کن. در وقت هم داریم اعرف الله بالله، یا من دل علی ذاتهی به ذاته و تنزهن مجانست مخلوقات به چه عرفتو چه و انت دللتنی علیش و دعوتنی علیش. این راهش انسان از خود خدا بخواد که خودش به انسان معرفی کنه. اللهم عرفنی نفسک، خود خودت معرفی کن، خودت من بشناسم. یکی اون دعای غریق، امام صادق علیه السلام فرمودن در آخر الزمان حفظ ایمان سخت‌تر است از نگه داشتن آتش تو کف دست. سوال کردن خب ما چیکار کنیم در اون دوره؟ امام فرمود که این ذکر رو زیاد بگید، یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دین. ما پیشنهاد می‌کنم دوستان این ذکر زیاد بگن تا ایمان تثبیت بشه. دعای بعدی شما سوسی من البته امام صادق علیه السلام توصیف فرمودن. راوی از امام سوال کرد، گفته میشه که ایمان انسان، باور انسان دو نوع هست، باور ریشه‌دار مستقر و عمیق و باور مستودع عاریتی و سطحی. این دومی رو شیطان انگام احتضار به سرقت می‌بره، از انسان می‌دزده و انسان بی ایمان از دنیا میره. این درسته؟ امام فرمود بله درسته. راوی سوال کرد که خب چیکار کنیم ما که ایمانمون از بین نره؟ امام فرمود بعد از هر نماز واجبتون این تعقیب رو بخونید، رضیت بالله ربا و محمد صلی الله علیه و آله و سلم نبیا و برست، که انسان یک دور هر بعد از هر نماز عقاید رو به نفسش تلقین کنه. این پایدار میشه، نفس انسان براش ملکه میشه این عقاید. امام فرمود اینو بعد از هر نماز واجبتون بخونید تا ایمانتون ریشه دار بشه. دعای اشارات بسیار خوبه، انسان خدا رو کاملا میشناسه، بعد هم عقایدش رو بازگو میکنه، میگه خدایا من تو رو شاهد میگیرم، فرشتگان تو شاهد میگیرم، پیامبران هم رو شاهد میگیرم که من تو رو باور دارم، هم تو ایمانش کاملا میگه. بعد میگه خدایا من ایمان به خودت امانت سپردم که اونجا که لازمش دارم به من پس بدی. اینم خیلی دعای بسیار عالی است. دعای دیگه که من توصیه میکنم دعای اون زیارت آل یاسینه، هم که ارتباط به امام زمان علیه السلام اون راه سوم برجسته میشه، همین که یک دور عقاید رو انسان اونجا بازگو میکنه و دقیق هم هست، مبدا و معاد و راه و همه اینها رو انسان راهنما رو اونجا بیان میکنه. دعاهای دیگری هم هست، دعای عدلی اندل موت و دعاهای دیگری هم هست. پس گام چهارم ما شد برخی از ذکرها و من برخی از ذکرها دعاها رو گفتم و یعنی در این باره ذکرهای خیلی زیاد داریم و دعاهای خیلی بیشتری. خب از این چهار را بهتر این که انسان هر چهار را رو با هم همزمان به کار بگیره که جمعش مهما هم کم اولاست دیگه.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. حدثنا ابو حمزه الصومالی عن علی بن الحسین علیه السلام، حضرت فرمود القول الحسن یثر المال، سخن نیکو مال دنیا را برای انسان زیاد میکنه و ینمر رزق، رزق انسان رو زیاد میکند و نماء میدهد و ینسئ فی الاجل، اجل انسان رو به تأخیر میاندازد و یحبب الی الاهل، انسان را در میان اهل خود و خانواده خود محبوب میکند. اینا همه آثار دنیایی قول حسن است، سخن نیکو، که طبعا سخن نیکو یعنی سخنی که هم با موازین شرع منطبق است. اسم خدا و پیغمبر و قیامت و دنیا و حدیث و زندگی عرض کنم که دینی و سعادتمندانه و ضمناً با روی خوش، قول حسن طبعاً لازمش این است که